غیبت کاترین در هفته بعدی نیز ادامه پیدا کرد. گاهی شبها در حدود ساعت 10 تلفن آپارتمان صدا می کرد. دیک که هنگام روز هر جا رفته بود در این ساعت توی خانه بود، گوشی را بر می داشت. ولی طرف بدون یک کلمه حرف فوراً قطع می کرد. کاترین بود که به او زنگ می زد. می خواست ببیند آیا به خانه آمده است یا نه. در میان بی‌لطفی ها و سخت دلی ها، این هم در حد خودش لطفی و علاقه بود. از آن جهت نمی خواست با او حرف بزند که پدرش متوجه مکالمه می شد. بیلی واکر روزها قبل از ظهر می آمد و با هم طبق برنامه‌ای که عادتشان شده بود به گردش بیرون می رفتند. اولین کار آنها خرید روزنامه بود برای دیدن آگهی هایش. بیلی در کنار دستگاه صبر می کرد و منتظر می ماند تا کسی می آمد و سکه‌اش را توی شکاف می انداخت. هنگامی که یکی بر می داشت، قبل از آن که درش را رها کند، بیلی هم دست می برد و یک شماره بر می داشت. می گفت:
این دستگاه دیشب سکه منو خورد. باید بدهکاریشو پس بده.
توی خیابانهای فرعی در محله‌های مسکونیش همچنان اعلانهایی را می‌دیدند که برای سگ یا گربه گمشده‌ای به دیوار یا تیر برق و درخت زده بودند. بیلی می ایستاد و به دقت آن را می‌خواند و شماره تلفنش را یادداشت می‌کرد، ولی دنبالش نمی‌رفت. یک روز دم غروب که با هم در مراجعت به خانه قدم زنان از کوچه می گذشتند و یکی از این اعلانها را دیدند، دیک به او گفت: از بس به سگ فکر کردی خودت هم حالت سگ رو پیدا کردی. به هر تیر برقی که می رسی بو می کشی و می ایستی که باید زنجیرتو کشید.
ببینم، سگ گم شده نبود که این لباسو به تن من پوشوند؟ گفتگوی من با خانوم مو قرمز تو فروشگاه درباره سگ نبود که منو به 1200 دلار رسوند؟ به تو نگفته بودم، ولی طبق قولی که داده بودم موفق شدم توله‌ای برای خانوم رابرتسون پیدا کنم. نپرس از کجا و چطوری. من به این پول نیاز فوری داشتم و باید از زیر سنگم میشد به دستش می آوردم، چون باید ماشینمو ببرم تا امیرگاه. موتورش بد کار میکنه، خفه میکنه و خاموش میشه. جوش میاره و وسط بزرگراه میمونه. گیرباکسش هم باید بیارن پایین. طبق برآورد تعمیرگاه 1000 دلار خرج داره.
بیلی در میان این صحبت ناگهان بدون دلیل خشمگین شد و افزود:
تو با اینکه خودت لیاقت و جربازه مخصوصی نداری و از پخمگی مگس تو دهنت میمیره، منو دائما مسخره میکنی و تلاشمو به باد ملامت میگیری. قبول میکنم که من به درد هیچ نوع کار دائمی که مزد ثابت داشته باشه نمیخورم، درسته؟ معنی زندگی و اونطور که تو فهمیدی درک نکردم و از لذتهای خاص اون که محبت زن و فرزنده بیخبرم. دزدی کردم و اگه پیش بیاد شاید بازم بکنم، ولی شرافتم تو اینه که هرگز دل کسی رو نشکستم و دوستی رو از خودم نرنجوندم. از درگیری با آدم ها هر طبقهی که باشن، میخواد کارگر باشه، همکار باشه یا یک کارفرمای عوضی باشه، بیزارم.
آن دو در آستانه در مجموعه بودند و میباید با هم خداحافظی میکردند. دیک از خود وا رفته بود. با سر و روی پوزش خواهانه گفت:
مگه خودتو نمیگفتی که سگ نجیبترین و باوفاترین دوست آدم روی کره زمینه؟ پس اخلاق سگ پیدا کردن چیز بدی نیست.
با این کلام به سوی صندوق نامه ها که دم در نصب بود رفت. کلید را توی جعبه مخصوص چرخاند. نامه ای برای او نرسیده بود. بیلی هنوز دلازرده بود. گفت:
اگه همراه من پیش آقای رابرتسون به دفتر کارش اومده بودی، چیزایی دستگیرت می شد و می فهمیدی صفای اخلاقی یعنی چی. ایشون واقعا شخص جالب توجه و خارق‌العاده‌ای به نظرم اومد. تو چند دقیقه‌ای که پیشش نشسته بودم، توی تلفن از معامله‌ای حرف می‌زد که فلفور 30,000 دلار نقد اسکناس صدی نصیبش می‌کرد. با این حال با خوشرویی و حوصله کامل منو پذیرفت. بعد تحویل طوله این جلسه دوم بود که اونو می‌دیدم. بنا بود تو این جلسه پولو بده که داد. شمارده و تو کشوی میزش کنار گذاشته. درباره سگ و اهمیت و تأثیرش تو زندگی انسانها مطالبی میگفت که قبلا نشنیده بودم.
مثلا چی؟
میگفت این روزا با 18 میلیون خانواده سگدار تو آمریکا عصر طلایی سگ تو این گوشه دنیا فرا رسیده. نیاز انسان به سگ یک نیاز زیستیه و فقط به خاطر سرگرمی نیست. موجود بشر به خصوص اگه تنها باشه بر حسب غریزه دلش میخواد به کسی محبت کنه و پاسخ محبت خودشو همونجا فوراً بشنوه. اگه کسی سگی داره دلش میخواد بدون شرم و حیا و ترس از حرف مردم و بغض و کینشون اونو مثل یه بچه 2 ساله بلند کنه، به گونه خودش بچسبونه، به زبون بلند و کلمات شیرین اونطور که با یه بچه 2 ساله حرف میزنن با اون حرف بزنه و قربون صدقش بره. و یه نکته از هر چیز مهمتر، آمار نشون داده که سکته قلبی در مورد اونا که سگ دارن رقم پایین‌تری رو نشون میده تا اونایی که سگ ندارن.
بیلی واکر در میان این گفتار رنجش خود را از یاد برده بود. اصلا نمیدانست چگونه بود که صحبت به اینجا کشید. ادامه داد:
سگتو به خاطر کار بدی که کرده تشر زدی یا فقط چشماتو به نشونه نارضایتی از اون برگردوندی؟ میاد خودشو میندازه جلو پاتو، انگشتاتو یا لبه کفشتو لیس میزنه. چه دقیقه ها که با پوزش روی زمین و چسبیده به پات تو همون حال باقی میمونه تا اینکه مطمئن بشه موضوع رو فراموش کردی و از خطای کرده یا نکرده اون گذشتی. خب دیک، من باید برم. ماشینمو همین فردا صبح میبرم تعمیرگاه و حاضرش میکنم برای مسافرت. بنابراین احتمال داره تا چند روز همدیگر رو نبینیم.
اتومبیلتو بذار تعمیرگاه و بیا پیش من. چند شبی دوستای راه آهنی تو فراموش کن و همینجا باش. 2 نفری هم میشه آب جو خورد و عربده کشید.
اگه زنت سر برسه؟
نه، زنم حالا دیگه تا زمانی که دنبالش نرفتم بر نمیگرده. شاید واقعا مجبور بشم تا 1 ماه صبر کنم. صحبت درباره سگ و فراموش کن و بیا تو خونه تا یه قهوهی بهت بدم.
بیلی با او به درون آپارتمان رفت. هوای منده دلش را به هم زده، قصد کرد پنجره بسته جلوی بالکن را بگشاید. اما نیمه راه پشیمان شد. فقط اندکی پرده را کشید که اتاق روشن شد. با قهقهه خاموشی که به خنده کفتار گرسنه میمانست و همونقدر چندشاور بود گفت:
آقای رابرتسون که فکر نمی کردم معلوماتش از حد دلال پول پرست یهودی بالاتر بره، در این حال شعری برام خوند که روم اثر گذاشت، از رودیارد کپلینگ، درباره سنگ. خواهش میکنم به عنوان ختم صحبتمون این رو هم گوش بده. گفته بودم که شخص جالب و محترمی بود. شعر را که 5 قطعه است روی صفحه کاغذی نوشت و به من داد. فقط 1 بیتشو که آخر هر قطعه تکرار میشه میخونم: چرا به حیوانی می سپاری قلبت را، که هنگام مرگش میکند آن را پاره؟
دیک از توی آشپزخانه بیغم و با خنده‌ای که شبیه ناله بود گفت:
این داستان قضیه کار منه. قلبمو به دست زنی دادم که کمتر از 1 سگ معنی وفاداری رو فهمیده. زنی که مردشو دوست داره ممکن نیست 1 شب دوری اونو بخواد.
بیلی روی میز ناهارخوری رفته بود و با گل سقفی توی سبد که شاخه های پربرگش تا پایین آمده بود ور می رفت. دیک گمان می‌کرد می‌خواهد برگ‌های زردی را که در آن چند روزه به سبب بی‌توجهی پیدا شده بود جدا کند، اما او قصد دیگری داشت. حلقه‌اش را از قلاب سقف جدا کرد و با احتیاط پایینش آورد و گفت:
اگه می‌خوای آبجو بخوری قهوه رو فراموش کن، من تا چند دقیقه دیگه برمی‌گردم.
این را گفت و با گلدان گل بدون بند کنفی چربی گرفتهش از در آپارتمان بیرون رفت. هنگامی که برمیگشت 1 کارتون آبجوی کورس و مقداری نان سفید و کالباس همراه داشت. چند تا از قوطی ها را توی فریزر گذاشت و در حالی که قرزنان با گام های درهم و گشاد به این طرف می آمد گفت:
اما مسئله اینه که اگه من بخوام آبجو بخورم نمیتونم پشت فرمون بشینم. پلیس متوجه میشه و فرمان ایست میده. این روزا دوباره سختگیری رو شروع کردن.
تا دوتاش معنی نداره. معلوم نمیکنه. دیرتر حرکت میکنی یا اینکه میمونی و صبح زود میری. منم باهات میام. کنار دیوار شیشه درددار بزرگی بود پر از سکه های برنجی 1 سنتی. دیک آن را به سنگینی بلند کرد و روی میز ناهارخوری گذاشت. گفت:
تا آبجو تگری میشن یا کمک کن تا اینا رو دسته کنیم. از 6 سال پیش تا به حال که تشکیل خانواده دادم، خودم و زنم هر خریدی که کردیم باقی مونده پول خورده رو به خونه آوردیم و تو گوشه و کنار انداختیم. دیروز اطرافو گشتم و هر جا مقداری بود جمع کردم و توی این شیشه ریختم. به بانک رفتم. کاغذای لوله شده‌ای بهم دادن و گفتن 50 تا 50 تا توی اونا بکن و سر و تهشو با تا کردن ببند. اما این کار وقت میگیره. چند بسته درست کردم اما حوصله‌ام سر رفت.
بیلی فوراً دست به کار شد. اولین 50 تا رو شمرد و توی لوله کرد. بعد بدون شمردن و فقط از روی اندازه لوله اولی بسته های دیگری به همان اندازه درست کرد و کنار گذاشت. دیک یکی از آنها را باز کرد و شمرد. درست 50 سکه بود. گفت:
روش دقیق نیست ولی کارسازه. پول فردا شبم که رسید که میریم به دپو با رفقای راه آهنی جشن میگیریم.
از کل تعداد سکه ها 79 بسته یعنی 39.5 دلار به دست آمد. آقای دیکسون صبحا همه روزه کارش این بود که روزنامه را می گرفت، ضمن خوردن صبحانه آگهی هایش را به دقت مطالعه می کرد و برای جاهایی که به نظرش بخت قبول شدن داشت درخواست می نوشت. ماشین نویسی می کرد و همراه رزومه فوتوکپی شده که از قبل داشت به آدرس داده شده پست می کرد. گاهی نیز سابقه مهندسی خود را فراموش می کرد و به سراغ جاهایی می رفت که فروشنده معمولی یا کارمند دفتری می خواستند. دست کم 1 ماه طول می کشید تا مثبت یا منفی پاسخی دریافت نماید. 90% تقاضاها مطلقاً بی جواب می ماند و آن 10% بقیه هم محترمانه حاوی جواب منفی بود. همون ساعت که متن آگهی را به روزنامه می دادند، فرد مطلوب خود را استخدام کرده بودند و غالب این آگهی ها در حقیقت تشریفات ظاهری کار بود که می باید انجام می شد. به خاطر رعایت قانون که تبعیض را خلاف می دانست و به خرج فرد داوطلب این آگهی ها را می کردند. مهاجران غیر آمریکایی که اجازه اقامت و کار در کشورهای متحده را نداشتند، برای آنکه از طریق کارفرما موفق به دریافت اجازه های لازم بشوند، با حداقل مزد برای هر نوع شغلی سر و دست می شکستند. آقای واکر می دانست که دوستش از غیبت زنش به شدت ناراحت بود. تنهایی او را شکنجه می داد. گفته هایش، کرده هایش و هر جنبه از رفتارش به روشنی نشان می داد که متلاطم بود و عقربه ساعت به کندی برایش حرکت می کرد. آن شب پس از اینکه اولین و دومین آبجو را خوردند و به سراغ قوطی سوم و چهارم رفتند، به او اقرار کرد که در این 6 ساله زندگی خوب و خوشی را در کنار این زن نگذرانیده و دائما افکار و انگیزه هایش مورد ریشخند یا انتقاد او بوده است. با سرخوردگی و خشم از روز یاد می کرد که اتومبیل اسپورتیش را برای او به مالیبو برده و با بدترین بی‌اعتنایی و سگ محلی روبرو شده بود.
لبم خوش بود. زنم تازه از استخر بیرون اومده بود. موهاش هنوز کاملا خوش نشده بود. دلم سخت هوای اونو کرده بود. به طرفش رفتم ولی از من فرار کرد. بازوشو از دستم بیرون آورد و سینه‌شو پوشوند. درست مثل یه بیگانه. تو اینو چی میگی واکر؟ اون شیله پیله ای تو کارش نیست؟ فکر نمی کنی سرش جای دیگه گرمه؟
بیلی خاکستر سیگارش را توی قوطی خالی آبجو ریخت. اخمهایش به هم رفت و به طعنه گفت:
اشوه‌گری تو خیابون یا جلوی در خونه برای زن آمریکایی جرمه.
آه بیلی بس کن بس کن، اون زن منه، باید با خودش فکر بکنه. دو هفته است که با بدترین شکنجه منو تحت فشار گذاشته. بیلی تو فردا ماشینتو به تعمیرگاه میبری، هر خرجی داشت شریکی. بعد اون که حاضر شد و یکی دو دور امتحانش کردی، یه ساعت، حتی یه دقیقه تو این شهر نمیمونیم.
نگاهی دوروبر اتاق کرد و افزود:
باقی مانده گلا رو هم مثل امشب تو یا من میبریم و میفروشیم، چون کسی اینجا نیست که آبشون بده.
ماهی رو میخوای چی کار کنی؟
ماهی رو به همسایه روبرویی که توی همین راه پلست میدیم. بعد دو هفته خوشمزه است. دیروز زنه اومده بود زنگ ما رو میزد. اول صبح بود. باز کردم دیدم اونه. گفت یخچال اونا خراب شده. هر شیشه ای توی اون میگذارن یخ میزنه و میشکنه. حتی تخم مرغاشون هم شکسته بود. میخواست تا یکی دو روز از یخچال ما استفاده کنه. بیچاره خبر نداشت که زن من همراه چلچله ها رفته به ییلاق. تا یه سال دیگه موقع موسم خنک شدن هوا بر نمیگرده. چون دید تنهام شرمنده شد. عذرخواهی کرد و رفت. اون نمیدونم چه شغلی داره که از غروب تا سه بعد از نصف شب بیرونه. بعد میاد خونه و تا ظهر روز بعد میخوابه. انگار بچه یا بچه هایی هم داره که هیچ وقت صداشون در نمیاد. اما مردی تو زندگیش نیست. همسایه های این مجموعه هیچ کدوم دوست ندارن بگن چه شغلی دارن و کسی هم نمیپرسه.
همسایت را مثل خودت دوست بدار. این گفته ی انجیله. اون از یخچال تو استفاده میکنه و تو از قلب گرم و نرمش که جایگاه عطوفت هاست.
گوینده این کلمات گرم از تأثیرات حال و قال، ولنگواز روی موکت نشسته، هر دو دست را به حالت گشاده از پشت به کاناپه تکیه داده و نگاهش را به سقف دوخته بود. به آهنگ کوتاه با شوریدگی مخصوص و لبخند به لب زمزمه کرد:
بر ساحل گسترده اقیانوس که ناله ها گم است در خروش امواج، ماه فرو نشسته بود و در دست او فانوس، طوفان سهمگین دلم را کرده بود آماج.
این ترانه دنباله داشت، اما دیک که احساساتی شده بود ناگهان به میان آمد و اختیار را از دست خواننده گرفت. با صدای نکره‌ای خارج از هر نوع نوت و پرده و ردیفی خواند:
چرا به حیوانی می سپاری قلبت را که هنگام مرگشان را پاره می کند، پاره می کند، پاره می کند.
با فریاد و به حالتی دیوان آسا و خارج از رویه، چنان که مهمان را دست پاچه کرد، آخرین بیت را تکرار کرد. بیلی واکر به سوی او رفت:
عطار خدا دیک، اگه میدونستم اینطوری احساساتی میشی و تسلط به خودتو از دست میدی، غلط میکردم گلا رو بدم و آبجو بگیرم. چه خوب بود پنجره رو به حیاتو باز نکرده بودیم، وگرنه خیال میکردن اینجا دعوایی تو کاره.
زنگ تلفن دو دوست را به خود آورد. دیک به سوی آن رفت. هنوز ساعت ده نشده بود. خواهر زنش جین بود که گفتگو میکرد. دو خواهر صداهای کاملا شبیه هم داشتند که در ابتدای مکالمه تلفن تشخیص حتی برای او دشوار بود. هر دو تند و مسلسل وار حرف می زدند و اندیشهشان به خصوص جین با کلامی که به زبان می آوردند یکی بود. یعنی از آن نوع زنها بود که اگر حرف نمی زدند فکر هم نمی کردند. روی این اصل دقیق و پرگو بودند. جین پس از احوال پرسی کوتاه گوشی را به دست شوهرش جان پرات داد که گفت:
الو دیک، سلام. دیک چرا نیومدی پیش من؟ چرا خبر ندادی که از تایگریس بیرون اومدی؟ من همین امشب از موضوع با خبر شدم. خیلی قبلتر میدونستم و خبر داشتم که چون این خیالی دارن. اما اصلا یادم نبود که تو هم اونجا کار میکنی. چرا استعفا دادی؟ اگه استعفا نمیدادی اخراجت نمیکردن. سر شما رو شیره مالیدن. به هر حال دیک، میخوام ببینمت. خیلی فوری، یعنی همین امشب تو خونه بمون، میام پیشت.
جان، منزل ما جای شما رو نداره، به خصوص تو وضعی که کاتی نیست.
نه دیک، من میام که تو رو ببینم، نه منزل تو. ما تازه به هم نرسیدیم. کاترین به پدرش نگفته که تو تو شهری و من به این نکته توجه دارم. تا نیم ساعت دیگه اونجام.
دیک تا دقیقه پس از آن که گوشی را گذاشته بود هنوز منگ بود. گفت:
باجن آقا میاد که منو ببینه. پرات میاد اینجا، میخواد با من حرف بزنه. کاترین بهش خبر داده که دوباره بیکار شدم. اون چه حرفی داره که با من بزنه؟ این کار چه معنی داره؟
بیلی واکر شتابان از جایش جست.
پس از من خداحافظ. بعید نیست که زنتم همراهش باشه. یه دستی به سر روی آپارتمان بکش. خیلی ریختش پاشیده و در هم بر همه.
با این گفته مشغول جمع کردن چند برگی شد که هنگام پایین آوردن گلدان از سقف روی زمین ریخته بود. یکی را جمع می کرد و دو تا را جا می گذاشت. دیک قوطی های خالی آبجو را برد، در سطل آشغال انداخت و چند روزنامه را هم رویش. مبل و کاناپه را مرتب کرد. عکس دست جمعی خانواده را از توی کشوی جارختی آورد و سر جای اولش روی پیش بخاری گذاشت. گفت:
پرات از منزلش بود که تلفن میکرد. هنوز تا برسه به این محله وقت هست. برای رفتن عجله نکن. زنم خونه پدرشه، این رو میتونم قویاً بگم. اما بعید نیست که جین با اون باشه. این آقا عجیبه که یاد من افتاده باشه. نمیدونم به سبب اختلاف سن یا اختلاف ثروت که دوست نداشت با ما معاشرت کنه. اون حالا تنها یا شاید با زنش داره میاد اینجا. باید وقتی که از در میاد تو طوری رفتار کنم که روی تک مبل بشینه، نه روی کاناپه که فنر از هم در رفتش زیر نشیمن آدم سمفونی هشتم بتوونو میزنه. اتفاقا چون عصبی مزاج و بیقراره و دائما تکون میخوره، این ور و اون ور رو نگاه میکنه و میخواد کاری بکنه، بهتره که روی همون کاناپه نشینه. این رومیزی رو هم باید جمع کنم که اگه جین همراهش باشه نگه چه خواهر بد سلیقه‌ای دارم. نه، زیر اون خرابتره. اصلا یادم نبود که میز ما سه تیکه است و تیکه ها با هم خوب جفت نمیشن.
زنگ تلفن دوباره صدا کرد. پرات بود که دوباره حرف میزد. گفت:
دیک، پوزش میخوام که بدقولی میکنم. همین حالا به جین اطلاع دادن که کسانی به خونه ما میان. خلاف نزاکته که بیان و من نباشم. یه خانواده هستن که تازه با ما دوست شدن. ببین دیک، نمیدونم خبرشو داشتی یا نه. من از چند ماه قبل به این طرف دست به کار ساختن زمینی بودم تو خیابون ویلشیر، دو بلوک جنوب وست وود. پمپ بنزینی بود که 3 میلیون برام خرج برداشته. زمین ها با گسترش روزافزون شهر گرون میشن. پمپ بنزینا میفروشن و میرن جاهای دورتر. من این زمین رو با نقشه و نظارت یکی از مهندسین سرشناس بازارچش کردم. این نوع سرمایه گذاری هیچ زمان زیان نداشته. 15 دهنه مغازه از اون بیرون اومد که بلافاصله پس از پایان مرحله اول کار، یعنی تمام شدن سفتکاری، همه رو به قیمتی که دلم میخواست اجاره دادم.
آقای دیکسون با اشاره سر به دوستش گفت که مهمان او نخواهد آمد. پرات ادامه داد:
گوشت به من دیک، تمام دهنها با مبالغ خیلی خوب اجاره رفت اونطور که دلت بخواد، جز یه دستگاه که موند و داره باد میخوره. به خاطر برکمش که تو سکنج قرار داره و موقع روز از نور کافی برخوردار نیست، این دستگاه موند. هرچی بخوای و بخوان بزرگ، یا یه درم با راه روی عریض از پشت توی کوچه داره، اما نور مستقیم از خیابون نمیگیره. میان اونو میبینن و میرن. تعجب میکنم که چطور ممکنه به درد هیچ کاری نخوره. نه اون موقع که هنوز کارا تکمیل نبود، نه حالا که همه چیز مثل آینه برق میزنه، نظر کسی رو به خودش جلب نکرده. از اینا که دهنهایی رو گرفتن و شروع به کار کردن، کاروبار بعضیاشون اونطور که شنیدم سکه است. دیک، پس تو از اونجا عبور کردی و دیدی؟ نمیدونستی ملک منه؟ خب حق داری که ندونی، چون غیر از جین به کسی نگفتم. 14 دهنه اون به اجاره رفته. دیکور و ویدیو، کارت پستال و اشیای هنری فروش عالی دارن. من از این موضوع خوشحالم که کار اونها گرفته. بستن فروش بازارچه مثل موش توی کارتون که لباس گارسونی پوشیده و پاپیونی هم به دمش بسته، دیدی که چه جولونی میده؟ فضای سرسبز و دلباز جلوی اونجا به جمعیت خیابون چشمک میزنه. هر کس به بازارچه برای خریدی یا کاری میاد، محال چند دقیقه هوس نشستن نکنه. و همشهریای ما رو هم که میشناسی، امریکایی اصیل که چقدر میخورن. اما مب فروشی بغل همین دهنه که حرفشو میزنم راضی نیست. شنیدم تا به حال حتی یه صندلی نفروخته. از بیکاری مگس میپرونه و اجاره ماهانشو نمیتونه بده. خب دیک، این مسئله به نظرم کار ساده نیست. تجربه و مهارت میخواد که آدم تو یه دید بفهمه کجا به درد چه کاری میخوره. یه آدم بیکار و بی دغدغه که صاحب ذوق و سلیقه‌ای هم هست، کارمند بازنشسته که روزا برای رفع بیکاری توی خیابون را میفته و مغازه ها رو از زیر نظر میگذرونه، در طول زمان دارای شمی میشه که کجا به درد چه کاری میخوره. الو دیک، حالا که تو از کارت استعفا دادی و این روزا تو خونه استراحت میکنی، برو یه چند روزی اونجا بشین و ببین چی دستگیرت میشه. هر جور بگی و بخوای حاضرم قبول کنم. یا حقوق بگیر من باش و عوضش 8 ساعت رسمی تو هر روز از من مزد بگیر، یا که نه اصلا این فقره رو فراموش کن. یه ماه، 2 ماه یا هر چقدر که طول کشید اونجا برای خودت بپلک و به محض اینکه فکرتو برای برنامه یک کاسه کردی، بدون معطلی دست به کار شو. متناسب با وضعیت دکوراسیونی که لازمه به من هزینه بده و خودتو بنداز توی کسب. 5 سال اونو با هر مبلغ اجاره‌ای که دلت خواست داشته باش.
دیک که خوشحال شده بود به شوخی گفت:
و بعدشم بدون اجاره. ببینم تلفنم داره؟
درخواست درشته تلفنو برای اون کردم، اما چون خالی اطلاع ندادم برای وصلش بیان. برق سفاز، لوله کشی، آب، سرویس مجهز، خلاصه همه چیز کامله. یه نفر اومده بود اونو میخواست برای انبار کالا، چون وجهه سایر مغازه ها رو پایین می آورد و مزاحمت کامیون و وانت تو کار بود قبول نکردم. باید کاری انتخاب کنی که وجهه محل رو پایین نیاره. شاید چون نزدیک وست وود و دانشگاهه برای دیسکو بد نباشه که کارش فقط تو شبه و روشنایی یا تاریکی روز نقشی تو رونقش نداره. این عقده جینه دیک که من نمیتونم بگم درسته یا نه. اونجا مسلمه تا به حال کسی برای دیسکو به سراغش نیومده و از این موضوع با ما حرفی نزده. کارهای تعمیراتی و هرچی که با وسایل دست دوم سر و کار داره یا به اشخاص خورده پا مربوط میشه هم داخل بحث ما نیست. خلاصه دیک، اگه راسته که آمریکا کشور ابتکار و سرزمین فرصت هاست، تو هم مغزتو به کار بنداز. کلیدو از مغازه بغل دستی که مبل فروشی بگیر و اگه میخوای میونه خوبی با دلار داشته باشی، فراموش کن که روز و روزگاری روی نیمکت دانشگاه نشستی و مدرکی گرفتی. دانشگاه ما جوونا را از تجربه عملی و زندگی حقیقی دور میکنن و به جای وقت و پول اونها چیزی که چیزی باشه تحویلشون نمیدن. در سپول دروردن زرنگی خاصی میخواد که تو هیچ کلاس و به وسیله هیچ استادی جز تجربه مستقیم خود آدم تو صحنه واقعی زندگی آموخته نمیشه. دیک، این یه موهبت طبیعیه که خود آدم غالباً اوایل فعالیتش متوجه اون نیست. یه قدری وقت میگذره تا استعداد واقعی خودشو کشف کنه و به کار بندازه. در مغازه رو باز کن، آگهی بنویس و روی شیشه بزن. کارمند و کارگر زن و مرد میپذیرم. ببین چی پیش میاد. همونطور که جواب جدولی از کسی میپرسی و اون بدون مزایقه فکرشو به کار میندازه و اگه بتونه کمک مؤثری میکنه، از فکر و هوش مردم استفاده کن. هر کس رجوع میکنه فرم جلوش بذار. تو چه رشته کار کرده و تخصص یا تجربهش چیه؟ جواب درستی نده که کارتو چی و برای مغازه خالی چه نقشی داری. بذار اونا با هر هوشی که دارن معما رو حل کنن. این آدمایی که دنبال کار میان دیدم و میدونم که غالباً کف کفششون از بس دویدن سوراخه. اما سینه اونا مثل کشکول درویشا و گداها تو مشرق زمین که هر غذایی میگیرن توش میریزن پر از توشه هاست. از هر حرفه اطلاعاتی دارن که به رایگان در اختیار هر کسی میگذارن، فقط به شرط اون که میدون حرف زدن داشته باشن و طرف مقابل به اونها دل بسپره. اگه فرد جالبی از این نوع آدم ها گیرت اومد، باکی نداشته باش که قهوه ای از بستنی فروشی بازارچه مهمونش کنی و تا اونجا که چونش قوت داره و میجنبه ازش حرف بکشی. از خانوما هم غافل نشو در ذهن که گاهی اوقات و میخوام بگم همیشه نظرهای درستری نسبت به امور دارن. من خودم دیگه که بعضی شبا که دیر وقت از اون طرفا میگذرم، بدم نمیاد که نیش ترمزی بکنم و چند دقیقه بیستم و اون چی که ساختم تماشا بکنم. محلی که تا دیروز یه پمپ بنزین فرسوده قدیمی بود، امروز بازارچه مدرنی شده که نهال‌ها و گل‌های تزئینی جلوش نمونه بهترین سلیقه‌های دوران ماست. هیچ کدوم از مغازه ها منو نمیشناسن، چون از طریق وکیلم با اونا ارتباط داشتم و شخصا ارتباط مستقیمی با خودشون نداشتم و ندارم. در رابطه با هر نوع کاری که تو انتخاب بکنی، که البته نظر منم شرطه، دوندگی های ثبتی و هر امر حقوقی و تشریفاتیش به عهده وکیلمه. اما تردید نداشته باش دیک که برای هر کار جزئی، حتی گفتن یه جوک زشت و بیمعنی که تازه شنیدی، زنگ تلفن منو به صدا درآوردی. شماره مستقیم رو بهت میدم که لازم نباشه هر بار خودتو به منشی معرفی کنی و گوشی بازم گوشی یه مدتی پشت خط به انتظار بمونی. دیک، منتظر تلفنت هستم. ببینم چند مرده حلاجی. ببینم برای من چی کار میکنی.